ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان و سروران قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم. اون حضرت درباره مقام و منزلت قرآن می‌فرمایند: استشفوا بالقرآن، از قرآن شفا بگیرید. فمن لم یشفه القرآن فلا شفاء له، و بدونید که کسی که از قرآن شفا نگیره هیچ چیز دیگه‌ای برای او شفا نخواهد بود. عزیزان، در برنامه امروز آیه پنجم سوره بینه رو به بحث و بررسی می‌پردازیم. ابتدا به تلاوت این آیه با هم گوش می‌کنیم.
و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة. وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
لغات این آیه برخیش در برنامه قبل توضیح داده شد و عرض کردیم که ما در ابتدای آیه مای نافیه است و امرو از ماده امر یأمر و الامر به معنای چیز رو از کسی طلب کردن و خواستنه و جمع او می شود اوامر، و لذا امرو می شود به مشرکین دستور داده نشده بود و از آنها خواسته نشده بود مگر این اموری که بعداً بیان می فرماید. این امور چیست؟ یک، لیعبدوا الله مخلصین له الدین. یعبدوا از ماده عبد یعبدوا عبادتن به معنای پرستیدن و ستایش کردن کسی هست. گفتیم اصل این معنا هم به شدت تذلل و انقیاد در برابر مولا برمیگرده. به عبارت دیگر، همه عالم و همه موجودات تکوینن در برابر خالق و آفریننده خودشون خاضع و خاشع هن. و انسان هم در میان موجودات مستثنا نیست، به حسب تکوین و خلقت در برابر مولای خودش خاضع و خاشع. و عرض کردیم که موجودات در این سیر تکوینی بیان می کنند و اظهار می کنند خضوع و خشوع خودشون رو در برابر مولای خودشون با اون تسبیح و تقدیس و تنزیهی که دائما در محضر مولا دارند. و لذا می فرماید و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. در میان موجودات گفتیم فقط انسان هست که او اختیار این تسبیح گفتن را دارد و یا می تواند تسبیح نگوید. لذا اون کسی که تسبیح می گوید و تعبد در محضر پروردگار داره، در واقع اون تعبد و خضوع و خشوع تکوینی را منطبق کرده با این تعبد و خضوع و خشوع بیانی و قولی. پس این که می فرماید و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی اینها امر نشده بودند مشرکین مگر اینکه اون سیر طبیعی موجودات و تکوینی موجودات رو اینها هم اختیاراً همراهی کنند و با اونها در محضر پروردگار متعبدانه تسبیح بگویند. این نسبت به لغت لیعبدو. و اما لغت مخلصین، الله که البته به کرات در برنامه‌های قبل گذشت به معنای پروردگار و خداست، الاله یعنی معبود مخصوص و خاصی که مراد همون پروردگار یکتاست. مخلصین از ماده خلص یخلص و خلوصن به معنای خالی شدن از اغیار، پاک و یک دست شدن چیزی و نجات پیدا کردن از تباهی و یا جدا کردن چیزی از غیر خودش رو از این ماده به کار میبرن و میگن یخلص الشیء عن الاغیار. بنابراین معنای اصلی عبارت میشه از پاک کردن و تصفیه چیزی از ناخالصی ها، و اخلاص میشود پاک کردن خود، و اخلاص عبد برای پروردگار میشود بنده خودش رو از آلودگی هایی که مانع بندگی او در محضر پروردگار پاک بکنه. و بنابر این که قبلا گفتیم جوهر و فطرت انسان بر توحید خلق شده، انسان اگر خودش رو از گناهان و آلودگی هایی که فطرت توحیدی او رو مکدر میکنه و جوهره انسانی انسان رو آلوده میکنه و نور توحید رو از درون او پاک میکنه و از بین میبره، این اگر خودش رو از اون آلودگی ها پاک بکنه، باید توجه داشته باشه که به طور طبیعی نور توحید رو در دل خودش می‌یابه. و لذا عبد مخلص یعنی اون عبد و بنده‌ای که دائما مشغول تنزیه خودش از آلودگی ها برای روشن شدن باطنش به نور توحیده. و اگر این گونه باشد، به طور طبیعی نور توحید از دل انسان به جواره و ظواهر انسان جاری میشه، چنان که در روایت شریفه میفرماید کسی که 40 صبح خودش رو خالص برای پروردگار قرار دهد، اون نور توحید درونی ظاهر میشود بر جوارهش و منابع حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه.
و ما امرو الا اعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
برای این می‌فرماید مشتکین امر نشدند مگر بر این که پروردگار رو عبادت بکنند در حالی که پاک کننده و خالص کننده هستند برای پروردگار دین را، مخلصین له الدین. لغت دین از ماده دان یدین و دینن به معنای اطاعت و انقیاد و خضوع در مقابل فرمان و برنامه مشخصیه. و لذا گفتیم که مشتقات دیگه این لغت مثل مدینه بر وزن مفعله به مکانی گفته میشه که در اون اطاعت از برنامه و حکومت خاصی، یا گفتیم دین به عادت مستقر در نفس هم گفته میشه چون انسان رو مطیع و منقاد خودش میکنه. دین هم که به قرض و بدهی گفته میشه چون انسان رو تحت برنامه و قرارداد طلبکار قرار میده. پس اون چه که در ریشه این لغت لحاظ شده همون خضوع و اطاعت در قبال برنامه و مقررات معینه. همونطور که در تعبد و تسلیم هم گفتیم چنین معنایی وجود داره. پس الدین که با الف و لام تعریف آمده یعنی دین الهی، چون در دین الهی معنای تسلیم و خضوع در قبال احکام الهی و قوانین شرعی لحاظ شده. پس در یک کلام دین می شود اون سلسله از برنامه های پروردگار که از سوی انبیا آمد و مردم موظفند که از اونها اطاعت کنند. همون برنامه هایی که در کتاب های آسمانی بیان شده و به کلیه و مجموعه اونها گفته می شود دین. پس و ما امرو، مشرکین امر نشدند مگر اینکه عبادت بکنند پروردگار را در حالی که خالص کننده هستند و پاک کننده از شرک و غیر توحید هستند برای خدا دین را، که خلاصه در دین چیز غیر الهی و آنچه که پروردگار نفرمود رو داخل نکنند. لغت دیگر لغت حنفا. حنفا جمع حنیف از ماده حنف یحنف و حنفن هست، یعنی میل به چیزی کردن، و گفتیم حنیف بر وزن فعیل به معنای فاعل، یعنی کسی که مائل به حق و حقیقته. اصل معنای این لغت هم به معنای اعتدال در حرکت هست، به گونه ای که شخص نه سریع حرکت بکنه و نه کند و نه اعوجاج و پیچ در پیچ حرکت کردنی در مسیر حرکتش وجود داشته باشه. لذا در یک کلام به کسی که از طریق گمراهی میل به حق میکنه و از کجی به راستی میل میکنه و از افراط و تفریط در امور معنوی و امور ظاهری و اعمال عبادی و اعمال دینی خودداری میکنه، به چنین شخصی حنیف میگن. پس بنابراین میتوان گفت که حنیف یعنی کسی که در سلوک ظاهری و معنوی یک طریق مستقیم و معتدل و به دور از انحراف و کجی رو انتخاب کرده، در سلوک معنوی به طریق فطری و در سلوک ظاهری هم به طریق انبیا در مسیر حرکته. و لذاست که گفتیم حنیف به انسان فطری گفته میشه، چون فطرت انسان در اعتدال هست، یعنی در مسیر مستقیم به سوی توحید انسان رو هدایت میکنه و این منطبق است با همون دستوراتی که انبیا به گونه حنیف انسان رو به سوی حق هدایت میکنند. و لذاست که میبینیم خداوند از حضرت ابراهیم به عنوان یکی از این همین انسانهای حنیف یاد میکنه. در اینجا هم که میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، یعنی اینها امر نشدند مگر اینکه خداوند رو در حالی که خودشون رو پاک و پاکیزه میکنند و دین رو هم از غیر حق خالی میکنند بپرستند، در حالی که اینها معتدل و بر صراط فطرت توحیدی الهی هستند.
و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمة.
چون این آیه هم حاوی مطالب بلند توحیدی هست و هم نسبتاً طولانیه، اجازه بدید تا این قسمتش رو مجدداً ترجمهش رو عرض کنم تا ادامه آیه رو با هم پیش بریم. پس تا این قسمت اینطور شد: اهل کتاب بعد از آمدن رسولان الهی امر نشده بودند از سوی پروردگار مگر به اینکه دین الهی رو پاکیزه و خالص برای حق قرار بدن. و از اونجایی که ادیان الهی به سه بخش اعتقادات، اخلاقیات و اعمال تقسیم میشه، که این اعمال هم به اعمال فردی و اجتماعی تقسیم میشه، پس اخلاص دین برای حق یعنی پاک کردن سه بخش اعتقادات، اخلاقیات و اعمال فقط و فقط برای پروردگار، و این در واقع همون معنای تعبد در برابر اوصیا و انبیاء الهی. این که می‌بینیم در قرآن به کرات امر می‌فرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی پیروی محض از پروردگار و انبیا و اوصیای اونها داشته باشید، که این پیروی دقیق شما را از افراط و تفرید در ظاهر و باطن حفظ میکنه. خب دنباله آیه رو ادامه میدیم. میفرماید و یقیم الصلات. درباره اقامه نماز در برنامه‌های قبل مفصل صحبت شد، ولی چون ممکنه که بعضی از دوستان نشنیده باشن، من به اختصار به اون نکات برجسته بحث‌های قبل اشاره میکنم. عرض کردیم که یقیمو از ماده قام یقومو میاد، معنی مستقیم و درست ایستادنه، و چون حالت ایستاده بهترین وضعیت برای تسلط انسان به خود و اطراف خودش هست، لذا در زبان عربی قیام رو اون حالی گرفتن که آثار و منافع شی به بهترین صورتی ظاهر میشه. پس بنابراین اقامه یک چیز گفتیم به معنی بپاداشتن اون شی در بهترین حالتی که آثار و منافع خودش رو به طور کامل میتونه اظهار بکنه. پس و یقیم الصلاة، یعنی اینها امر نشدن مگر به اینکه یکی اخلاص دین داشته باشن و دیگری به پاداشتن نماز با همه حدود و ثغور و شرایطش. در لغت صلاة هم عرض کردم از ماده سلامیاد به معنای قرار دادن چیزی در برابر حرارت و یا به معنای دعاست. خلاصه عرضه کردن و اشراف بر چیزی در یک معنای کلی می شود صلا. اون وقت در مورد نماز، چون انسان خودش رو در برابر حضرت حق قرار میده و در محضر پروردگار شروع به دعا و مناجات و نیایش میکنه، صلات می شود دعا. اما به طور خاص یک عبادت مخصوصی که مطابق یک سلسله دستورات منظم شرعی با آداب و خصوصیات خاص هست که ما اصطلاحاً در شرع بهش نماز میگیم، اون به طور خاص گفته میشود صلات. و چون در اینجا هم با الف و لام تعریف آمده، مراد همون نماز به معنای خاصه. پس تا اینجا باز آیه رو تکرار میکنم. میفرماید مشتکین امر نشدند بعد از آمدن انبیا مگر به اینکه اولا دین رو برای پروردگار خالص بگردانند و چیزی خارج از دین در او داخل نکنند، در حالی که حنیف و معتدل و در مسیر فطرت هستند و خودشون رو منطبق بر فطرت توحیدی قرار دادن. دستور دوم این هست که نماز را با همه حدود و ثغورش بپا دارند.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم.
توضیح لغات دیگه این سوره در برنامه بعدی عرض خواهد شد. در حال حاضر چون فرصت چندانی نداریم، اجازه بدید که با هم به ترجمه و تلاوت این آیه گوش بکنیم.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
و به آنان دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند، نماز برپا دارند و زکات دهند.
و ذلك دین القیم.
و این است آیین مستقیم و پایدار.
الله 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 الله
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه بعد و توفیقی افزونتر که با هم در کنار سفره قرآن بنشینیم، با همگی شما عزیزان قرآنی خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.
الله یا رب، الله الله.